بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که ملاک در این احتمالات چیه؟ ملاک برای یوم العصر، یوم التلف، یوم الادا و اعلی القیام، این ملاکش چیه؟ و میخواییم ببینیم که به حسب قاعده اولیه، یعنی ما باشیم و ادله زمانات، ما باشیم و حدیث علیت، ما باشیم و سایر ادله زمانات، از اینها چه استفاده می کنیم؟ این رو روشن بکنیم، اون وقت بعدن ببینیم که آیا روایات خاصه‌ای که برخلاف این قاعده مطرحه وجود داره یا خیر. در مورد اهل القیام رسیدیم. خب فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم امام رو رضوان الله علیه ملاحظه کردی و عرض کردیم ما مهمترین اشکالی که بر اهل القیام وارده این است که باید ملتزم بشویم به این که ذمه به اشتغالات متعدده مشغوله و این یه امر خلاف عرف و عقلاست. در اونجایی که انسان یک مالی را قصد میکنه، عرف و عقلا یک اشتغال را بیشتر قبول نمیکنه، اشتغالات متعدده را عرف و عقلا نمیپذیره. بله، حالا بالاخره اونم یکی از ادله مهم باب زمانه. اصلا نه، یکی از در باب محبوزه به عقد فاسد یکی از مهمترین ادله همین علیته. حالا به این منافات نره که ما بقیه ادله رو بررسی کنیم، الان بخواییم آیه اعتدار رو هم بگیم.
اما
ایشون هم مرحوم نائینی، هم مرحوم امام و هم دیگران، اینها فرمودن که مبنای در اهل القیام چیه؟ مبنای در اهل القیام این است که بگیم شما اگر یه مالی را ید بر او پیدا کردی، این مال اعتباراً میاد بر عهده شما، درست؟ این مال که در عالم خارج تلف شد، باز باید قائل بشیم به این که این عین مال در عهده انقلاب پیدا نکرد، یعنی هنوز بقائن این باقیه، درست؟ بقائن که باقیه، خب قیمت این اگر در عالم خارج تغییر پیدا بکند، معناش این میشه وقتی بقائن باقیه، امروز عین 100 تومانی باقیه، فردا یه عین 200 تومانی باقیه، پس فردا یه عین 300 تومانی باقیه. لازمش این است که هر روزی یک عهده‌ای فوق العهده بیاد، لازمه این مبنا اینه. یک اشکالی رو ظاهرا دیروز آقای یکی از آقایون داشتن که الان نیستن، اون حرف درستیه که در ذهن خود ما هم بود بگیم. ببینید یه بیانی رو مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف داشت که اگر ما اون بیان رو بگیم دیگه نه این اشکال امام وارد میشه العهده فوق العهده و نه اشکال ما که مسئله اشتغالات متعدده باشه. خوب دقت بفرمایید، از اون بیان اصفهانی میخوایم در اینجا استفاده کنیم. اون بیان چی بود؟ اون بیان این بود که در اونجایی که یک عینی مثلیه و وقتی تلف میشود ذمه شما مشغول به مثل میشه. وقتی مثل تعذر پیدا میکند انقلب الی القیمه. خب بحث در اونجا این بود که این قیمت بدلون للمثل یا بدلون للعین. اگر ما بیاییم بگیم این قیمت بدلون للمثل، این اشکال امام رضوان الله علیه که العهده فوق العهده و اشکال ما که گفتیم اشتغال پشت اشتغال، اینا به وجود میاد. اما اگر گفتید که آقا این قیمت بدلون للعین، که یه روزی عبارت مرحوم اصفهانی رو ما خوندیم، عبارت بسیار دقیقی بود. ببینید حالا از اون دقائق انسان کجاها میتونه استفاده کنه. اگر گفتیم آقا این قیمت بدل برای مثل نیست، بدل خود اینه، دیگه نمیتونیم بگیم این عهده فوق العهده شد. اون وقت در ماننوفی هم همین رو بگیم، در ماننوفی بگیم آقا یه عین خارجی که شما برای شیعت پیدا کردی ذمه شما مشغول به عین شد. هر قیمتی که میاد این قیمت رو قیمت قبلی نمیاد، این قیمت بدلون للعین الخارجیه. قیمت بالاتر آمد قیمت قبلی میره کنار، این قیمت حالا میشه بدلون للعین الخارجی. این فرمایش امام که بگیم العهده فوق العهده یا بگیم این عرض ما که اشتغالات متعدد، اونجاییست که هر چیز بعدی بدل از قبلی باشه
حتی
اگر کم شد. بعد اما اگر آمدیم گفتیم اون چیز بعدی این بدل از همون عین خارجی است، دیگه مجالی برای این اشکالات باقی نمیمونه. قیم قیم متباینات را ایشون هم که بگو متباینات هم هستن. نه ببینید حالا اون مبنای خود اصفهانی بود که قیم متباینات. الان ما مخواهیم از این کار به متباینات هم اینجا نداریم. الان ببینید ما مخواهیم بگیم که آقا این اشکالی که امام و به تبع ایشون هم در اون مورد ما اشکال داریم، چه میتونیم بگیم العهده فوق العهده؟ اونجا که عهده قبلی باشه این عهده بعدم بدل از او بخواد باشه، اما اونجا که این عهده بعدی بدل از همون عین خارجی باشه العهده فوق العهده دیگه نمیشه. ما بخواییم از همون بیان عرض کردم مرحوم اصفهانی هم در اینجا این مطلب رو بیان نکرده، ولی میشه از اون بیانی که در اونجا مرحوم اصفهانی بیان کرد که ما وقتی عین بر عهده میاد وقتی تلف میشه زمانش به مثله، اگر مثل متعذر شد انقلاب قیمت پیدا میکنه. همه میگن این رو. سوال وقتی این بود که این قیمت عوضون علی مثل یا عوضون علی عین؟ همینه. خیلی خوب، ما پس باز برگردی آقای مقدسی به همون بحث. حق هم اونجا گفتیم با مرحوم اصفهانیه. ببینید مرحوم اصفهانی استدلال خیلی لطیفی هم داشت، فرمود مثل مما یتدارک بهست لا مما یتدارک. اون روز عرض کردم که از عبارتهای مرحوم اصفهانی که دقت میخواست همینه. ایشون فرمود شما وقتی میگید مثل یا قیمت، مثل و قیمت مما یتدارک و به هست، اما لام ما یتدارک این خارجی به ما یتدارکه. شما مال مردم رو تصرف کنید باید تدارک بشه. به چی تدارک بشه؟ به مثل. به چی تدارک شد؟ به قیمت. حالا که مثل متعذر شد آمدید سراغ قیمت، قیمت می شود مما یتدارک و به، اما مثل اونم ممای تدارک و بهه. با قیمت نمیشه مثل تدارک دیده بشه، چون مثل ممای تدارک و به، باید ممای تدارک را شما تدارک بدید. خب همین ببینید عرض کردم این حرف رو مرحوم اصفهانی اونجا. حالا اما در اعلى القیم اشتباه بفرمایید، در اعلى القیم شما میگید چی؟ خوب دقت کنید، شما در اعلى القیم بگید آقا این عینی که بر عهده آمده و باقی هم میمونه بر عهده حتی بعد از تلف، اگر بخوایم اعلى القیم رو بگیم باید بگیم خود همین عین در عهده مضمون است. بگیم حرف درست نیست، عین در عهده نمیشه مضمون باشه، اون عین خارجی مضمونه. اگر بیم بگیم این عهده بعد که میاد این زمان همین عین در عهده است، اشکال امام رضوان الله علیه وارده. اون اشکالی هم که ما داریم اشتغال پشت اشتغال اون وارد میشه. اما اگر گفتیم اون عهده بعدی تا برسیم به اعلا، او من ما یتدارک و به وسیله او تدارک میشه، اون این خارجی، اینجا دیگه این اشکال وارد نیست. البته دیگه این اشکال مبنایی میشه،
حالا
مرحوم اصفهانی که هم یوم التلفی هستن، ایشون قائل به اعلى القیم نیست هستن. ایشون نخواست میگیم ایشون قائل به اعلى القیم، ایشون یوم التلفیه. خب حالا در بحث حالا خواستیم عرض کنیم این مثال این اشکال وارد نسبت به اون مطلب اضافه بفرمایید. حالا رسیدیم به کلام مرحوم ایروانی، جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 139 و 140. مدعای مرحوم ایروانی رو اول ما بیان بکنیم، بعد این مقدار عبارتش هم بخونیم، ممکنه بعضی از آقایان نداشته باشن حاشیه ایروانی رو. مدعای ایروانی اینه، یک اگر آیه اعتدارا دلیل برای زمان قرار بدید، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اگر کسی بر شما اعتدایی کرد و ظلمی کرد شما هم به مثل همون اعتدا بر او اعتدا کنید. خب اگر یادتون باشه در اول سال گذشته در این که آیا این آیه شریفه رو برخی از فقها خواستنش استفاده کنند، المثلی و یزمن و بالمثل و القیمی و یزمن و بالقیمه رو ما از همین آیه در میاریم، ما مخالفت کردیم، کثیری از بزرگان هم مخالفت کردن، گفتیم از آیه استفاده نمیشه و اساسا گفتیم از آیه زمان در امور مالی رو نمیتونیم استفاده کنیم. حالا مرحوم ایروانی میفرماید بناً بر این که از آیه استفاده زمان بشود، یک اون وقت بعد بگیم آیه میگه مماثلت در اعتدا لازمه، نه مماثلت در معتدابه. نسبت به اعتدا خب این یه خسارتی به شما وارد کرده. معتدابه مثلا ببینید این الان آمده فرش شما رو از بین برده، ضرر زده به شما، فرش شما رو از بین برده، اگر بگیم مماثلت در معتدابه، بگیم آقا منم برم تو خانه او فرش او رو آتیش بذارم از بین ببرم. اگر بگیم مماثلت در اعتدا، یعنی آقا این یک ظلمی کرده به من، یه خسارتی زده، منم میتونم یه خسارتی رو ازش مطالبه کنم، پولی ازش بگیرم، که بنابر این که مماثلت در اعتدا باشد مسئله میاد روی عکس قیمت. یعنی مماثلت در اعتدا معناش نیست که پول اینو بگیر، مالیتی رو از بین برده پولشو بگیر. اون وقت ایشون فرموده مرحوم ایروانی روی این دو مبنا که آیه دلالت بر اصل زمان بکند یک، و مماثلت در اعتدا لازم باشه دو، نتیجهش اخذ قیمت است، و اخذ قیمت یعنی شما اعلی القیم رو بگیر. عبارت اینه، میفرماد لازم و مستظهرناه من الآیه، اعنی المماثلت الاعتدا دون المعتدا به، که در اعتدا باید مماثلت باشه نه در معتدا به. و ان ذالک یعنی مماثلت در اعتدا یکون به اخذ القیمه. خب میفهمد لازم و مستظهرناه من الآیه هو ان الواجب من القیمه اعلی القیم. حالا که باید قیمت رو بده، باید اعلی القیم رو بده. چرا؟ اعلی القیم از چه زمانی؟ منهین وضع الید علل عین الى زمان تلفه ها، مبدأش وضع ید بر عینه، منتهاش تلفه. چرا؟ لأن اعتداء المعتدی لما کان مستمر من زمان وضع الید علل عین الى زمان تلفه ها، اعتداء معتدی، معتدی چه زمانی اعتداء کرد؟ یک اعتداء استمراری، از زمانی که دست گذاشت بر مال غیر تا زمانی که این تلف شد. خب زمانی که تلف شد دیگه این تلف تمام شده، دیگه اعتداء معنا نداره. اما این اعتداء از زمان وضع الید تا زمان و تلف استمرار پیدا کرده. و من جملت ذالک زمان و ارتفاع القیمه، این زمان که اعتداءش استمرار داره، یه زمانش هم این بوده اون زمانی که قیمت رفته بالا. فهو معتد فی هذا الزمان بالقیمه العالیه، پس در این زمانی که این مال قیمتش رفته بالا، این میشه معتدی در همین زمان نسبت به مالک، نسبت به قیمت مالیش، قیمت عالیش اعتداء کرده. و اعتداؤه به مثل معتدا بهی فی هذا الحال هو الاخذ بالقیمت العالیه. الان اگر بخوام بگیم در این حال که قیمت رفته بالا، بگیم مالک تو میتونی به مثل همون اعتدایی که به تو کرد تو به او اعتدا کنی، این است که مالک بیاد قیمت عالیه یعنی اعلی القیم را بگیره. نه، خب بگیم خب آقا اگه مثلش در مثلیات باشه اونجا می حرف رو می زنی. مادام مثل و میسورن فی المثلیات کفا دفع المثل به ایه قیمت امکان، فعضا تعذر المثل یرجع الى الآیه و حکم الآیه ما ذکرنا. آیه رو همینطور که ما معنا کردیم دلالت داره، یعنی آیه دلالت بر جواز اعتداء به اعلی القیم داره. پس ملاحظه فرمایید، خلاصه استدلال ایروانی اینه، میگه وقتی دست گذاشتی رو مال غیر اعتداء شروع میشه. اگه این مال در یک زمانی قیمت خیلی بالایی کرد، شما در این زمانم اعتداء کردی و مالک هم حق دارد در این زمان به مثل معتدا بر شما اعتداء بکنه تا زمانی که تلف شده. پس الان هم که تلف شده، اون زمانی که اعلی القیم رو شما اعتدا کردی، مالک میتواند همان اعلی القیم را از شما بگیره. ایشون میفرماید آیه شریفه دیگه یوم الزمان را دلالت نداره. یوم الزمان هم یوم الاخذه. آیه شریفه دیگه یوم التلف را دلالت نداره. آیه شریفه یوم تعذر المثل را دلالت نداره. آیه شریفه یوم المطالبه را دلالت نداره. آیه شریفه یوم الاداء رو دلالت نداره. حتی ایشون میفرماد هر همون مقداری که اعتداء صدر بکنه، اعتداء از زمان عقد تا چه زمانی صدر میکنه؟ تا زمان طلب. اون زمانی که طلب شد از اون به بعد عینی وجود نداره تا اعتداء معنا داشته باشه. دیگه نمیتونیم یوم الاداء و یوم المطالبه و بگیم آقا اعلال ولیتاشون میگه اعلال قیمه از یوم العقد تا یوم الاداء باطله، چون دیگه از زمان طلب تا ادا اعتداء معنا نداره. اعلال قیمه از یوم العقد تا یوم المطالبه باطله، برای اینکه بعد از طلب اعتدادی از بین رفته موضوعش. اون زمانی که اعتدا معنا داره، اون زمانی که اعتدا معنا داره یوم العقد الى یوم تلفه، و من جملت ذالک الزمان اون زمانی که این قیمت رفته بالا و اعلی القیم شده. خب بعد ترقی میکنن میفرمان تا اینجا روی این مبنا که آیه دلالت بر مماثلت در اعتدا بکند، ما گفتیم اعلی القیم از یوم العقد تا یوم التلف. حالا میفرمان اگر ما قائل بشیم که آیه دلالت بر مماثلت در معتدا به هم داره، کان الحکم کذلک. میفرمان بعد لو استظهرنا من الآیه المماثله فی المعتدا به کان الحکم کذلک ما تعذر المثل فان المماثل المعتدا به ما امکان المثل هو المثل و ما تعذره مماثله فی المالیه و هو قیمته یوم صعود القیمه. اگر بگیم مماثله در معتدا به هست، اگر مثلشو بشه بدیم بعد خود مثلشو انجام بدیم، اگر مثلش متعذر شد مماثلت در مالیت، بعد میگن مالیت مماثلت در مالیت اختزا داره اون اهل القیم هم داده بشه. خلاص در آخر یه حرفی داره مرحوم ایروانی که این حرف حرف بسیار خوبیه. میفرماید اما حدیث و استمرار المثل فی الذمه او استمرار العین فی الذمه الى زمان الاداء فحدیث شعری لا یساعده دلیل ولا یوافقه اعتبار. دیگه ریشه همه حرفا رو زده مرحوم ایروانی. ببینید الان از زمان شیخ علی الله مقامه الشریف، حالا شاید قبل از شیخ هم یه مقدار بوده، کتب فقهی ما در باب این زمانات میگن آقا وقتی شما مال کسی رو تلف کردی این میاد بر عهده. خب اولا یه اختلاف دارن تا قبل از تلف زمان هست یا زمان نیست. خب بعد این که در عالم خارج از بین میره یک دعوای مهمی دارن که آیا وقتی عین خارج از بین رفت عین در عهده انقلاب پیدا میکنه به مثل یا قیمت یا انقلاب پیدا نمیکنه؟ خیلی ها قائل به انقلاب، اونایی که میگن انقلاب پیدا نمیکند میگن عین اعتبارا باقی میمونه. این روانی میفرماد حدیث و استمرار العین فی الذمه الی زمان الاداء، یا اونجایی که مثل بر ذمه آمده الان مثل متعذر است، آیا انقلاب قیمت پیدا میکنه یا نه؟ بعضی هم میگن استمرار پیدا میکنه. فرمان این حدیث شعری یا لا یساعده دلیل ولا یوافقه اعتبار، که حرف بسیار خوبیه. حالا این عبارت ایروانی رو دقت کنید، ما یک حدیثی رو اینجا امروز چهارشنبه در اصولم حدیث نخوندیم، اینجا خونده بشه. این عبارت مرحوم ایروانی رو آقایون خوب دقت بکنن که انشاءالله شنبه این نتیجه بحث رو انشاءالله نهایی بکنه. در کتاب شریف اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب الذنوب در جلد دوم اصول کافیه، کتاب ایمان و کفر یه بابی داره به نام باب الذنوب که یه مقداری ماها مخصوصا ما طلبه ها باید با این باب که 31 حدیث در این باب مرحوم کلینی آورده یه مقداری با این احادیث ارتباط بیشتری داشته باشیم. اولین حدیثش اینه که امام صادق علیه السلام محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسان محمد ابن سنان عن طلحه ابن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال امام صادق فرمود کان ابی یقول ما من شیء افسد للقلب من خطیئتین، هیچ چیزی روح انسان رو و دل انسان رو مثل گناه که حالا خطیئه در لسان روایات و آیات به معنای گناه بیشتر، مثل خطیئه و گناه نیست، گناه ویران میکنه دل انسان رو، نابود میکنه روح انسان رو، هیچ شیء افسد از گناه نیست. ان القلب لیواقع الخطیئه، قلب انسان مواجه میشه با خطا و گناه، فما تزال به، این خطیئه همیشه در قلب میمونه. ما گاهی اوقات فکر میکنیم یه گناهی کردیم، یه غیبتی کردیم، خدای نکرده تهمتی زدیم، دروغی گفتیم، نگاه حرامی کردیم، مال حرامی خوردیم، فکر میکنیم خب یک لحظه انجام میشه تمام میشه، اما این روایت میگه این همیشه میمان. فما تزال به، پیوسته در قلب انسان این اثر خودشو گذاشته و میمانه، حتی تغلب علیه، تا اینقدر میمانه که غلبه پیدا میکنه بر قلب. خب غلبه پیدا میکنه چی میشه قلب؟ که واقعا این آخر روایت تکون دهنده است، فیسیر اعلاه و اسفله، قلب رو واژگون میکنه. توی آیات وقتی که عذاب خدا بخواد نازل بشه، عذاب ظاهری، میفرماید جعلنا عالیها سافلها، قلب این کنایت البته، فیسیر اعلا و اسفله، یعنی این قلب زیر و رو میشه. حالا این تشبیه معقول و محسوسه، ولی قلب که بالا پایین نداره، اما چی میخواد در این روایت حضرت بیان بکنه؟ یعنی این دلی که انسان رو دعوت میکرد به خدا دیگه دعوت به خدا نمیکنه، این روحی که باید واعظ انسان باشه، هر روز انسان رو موعظه کنه، هشدار بده به انسان، انسان رو بترسانه از عواقب یک کاری، دیگه هشدار نمیده، اصلا حالت هشدار دهنده هیچ از بین میره. این روحی که باید انسان رو به سمت خیرات و نیکی ها و خوبی ها و سعادت بکشانه، انسان رو دیگه نمیکشانه. یعنی انسان یه سرمایه بزرگی که خدا به او داده که با این سرمایه میتونه خودش رو سعادتمند کنه، به دست خودش این سرمایه رو از بین میبره. در بعضی از روایات دیگه هست در همین باب، اونجا داره در حدیث 13 اذا از نبر رجل خرج فی قلبه نکته سودا فانتابر محب، اگر انسان گناهی کرد یک سیاهی و آلودگی در درونش پیدا میشه، اگر توبه کرد پاک میشه، و ان زاده زادت حتی تقلب علا قلبه فلا یفلح بعدها ابدا، دیگه رستگار نمیشه. اینی که اعلای قلب میشه اسفل، این قلب میشه زیر و رو، یعنی قلبی که تا حالا به خوبی ها دعوت میکرد، به خدا دعوت میکرد، حالا او رو به شیطان دعوت میکنه. نه این که فقط دیگه به خدا دعوت نکنه، قلبی که تا حالا به انسان میگفت این دنیا لعبه، لعبه، فریب این دنیا رو نخور، میگه نه برو سراغ دنیا، تو چی دست دیگران کم تره؟ تو چرا نباید این امکانات رو داشته باشی؟ تو چرا نباید این مقام رو داشته باشی؟ تو چرا نباید این خوراک رو داشته باشی؟ تو چرا نباید این ثروت رو داشته باشی؟ کاملا دعوت میکنه انسان رو به این امور. اساسا یکی از راههایی که انسان بخواد بفهمه که آه الان در درونش گناه وجود داره یا نه همینه. این خیلی شاخصه خوبیه. اگر ببینه که این قلب و روح او رو دعوت به خدا میکنه هر روز، امروز چقدر نزدیک که به خدا شدی، امروز چقدر ارتباط با خدا داشتی، اگر این روح او رو دعوت میکنه که تا میتونی عبادت بیشتر بکن، تا میتونی نماز شب بخون، تا میتونی خدمت بکن، این بدونه قلبش هنوز بالاخره میتونه امید داشته باشه. اما اگر انسان از صبح پا شد فقط قلب میگه برو ببین کجا پول هست، برو ببین کجا مقامه، برو ببین کجا لذت دنیاست، برو ببین چه دنیایی کجاست، معلوم میشه این قلب هی داره در اون طرف رشد میکنه. این یه شاخصه خیلی خوبیه ما بهش توجه داشته باشیم، ببینیم قلب ما واقعا ما رو به دنیا دعوت میکنه یا به خدا دعوت میکنه. چرا میگن انسان هرچی سنش بالاتر میره حرصش بیشتر میشه، طمعش بیشتر میشه؟ این البته به نظر من اون روایات که داره یشیب ابن آدم و یشیب و فیه خصلتان منحصر به اونا نیست. اگر انسان گناه بکنه این گناه هر روزی او رو به طرف دنیا و جهنم و شیطان نزدیکتر میکنه تا میرسه به اینکه فلا یفلح ابدا. اون وقت ببینید این فلا یفلح ابدا ازش استفاده میشه، دیگه توفیق بر توبه پیدا نمیکنه. یعنی این گناهکار تا یه زمانی توفیق بر توبه داره، تا زمانی که هنوز روزنه ای در درونش باشه از اون روزنه استفاده کنه که قلبش رو پاک بکنه. اما وقتی که تمام قلب رو فرا گرفت اون روزنه رفت کنار، دیگه خدای نکرده همه چیز رو انکار میکنه، سر از انکار مسلمیات در میاره، سر از انکار واضحات در میاره و دیگه اصلا به فکر توبه کردن نمیفته. ما باید اون خیلی مراقب باشیم. بودن در این حوزه افرادی که افراد با استعدادی هم بودن، کتابهایی هم نوشتن، اما عاقبتشون به خیر نشد. حالا چرا؟ شد ریشش در برخی از همین گناه ها بوده. اینا درست عقایدشون خراب شد، اعمالشون خراب شد، افکارشون خراب شد، از بعضی از منحرفینی که هستن بسیار بدتر شدن. ما گناه رو چیزی کمی نشموریم، میگه حالا یه روز غیبتی کردیم، خیلی عجیبه واقعا، برای ما عادی شده. غیبت کردن، پشت سر افراد حرف زدن، حیثیت افراد رو بردن، مرکوب کردن افراد، بد زبانی، اینا همش مصداق گناه دیگه. گناه فقط نیست که انسان از بالای دیوار مردم بره دزدی بکنه، اینا مصداق برای گناه. گناه انسان رو به اینجا میکشونه که نفس اعداش میشه اصفر، کرایه از این که دیگه به بدترین کارها دست خواهد زد. یعنی وقتی انسان به اینجا رسید معناش این است که دیگه به شقیترین کارها، به بدترین کارها دست خواهد زد. یا در یه روایتی دیگه داره اذا قدچین بیاد لم یرجع صاحبه الی خیر ابدا. خیلی تعابیر تندیه، روی تعابیر واقعا ماها یه مقدار بیشتر تأمل بکنیم، بیشتر دقت بکنیم. زمان خیلی سریع میگذره، سال میاد. الان در یک ماه از سال داره تمام میشه، خود سال به زودی تمام میشه، عمر به زودی میگذره و تمام میشه. ما هی داریم هر روز انباشته میکنیم قلبمون رو از گناه و از خطا و از قفلت ها و اون وقت اگر بخواییم تنقیه منات بکنیم، قفلت هم همینطوره، قفلت هم سبب میشه اون نفسی که باید چشمه های حکمت درش بجوشه. انسان وقتی از خدا غافل باشه دیگه اینطور نخواهد شد، اونم جعل عالیه ها سافله ها میشه. باید مراقبت بکنیم از خودمون و نفس خودمون و انشاءالله موفق بشیم به این که هیچ وقت گناه در درون ما راه پیدا نکنه. و صلی الله علیه و سلم.